ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 13 آبان سال 1399 خورشیدی برابر با 3 نوامبر سال 2020 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم رضا جمالی.
درود شنونده گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 8900 نفر به کرونا و جانباختن بیش از 420 تن در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت که حدود 3300 تن از این مبتلایان بستری شدند و مجموع مبتلایان در ایران به حدود 638 هزار تن رسیده است. شمار جانباختگان هم به بیش از 36 هزار تن رسیده است. به گفته خانم لاری 27 استان ایران از جمله تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان و کرمانشاه در وضعیت قرمز قرار دارند. استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان در شرایطی اعلام می شود که محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی گفته آمار مرگ و میر دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. رای دهندگان آمریکایی از بامداد سه‌شنبه به وقت محلی در مراکز تعیین شده برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند ایالت شرقی این کشور رای می دهند. 97 میلیون تن از مردم آمریکا در روزهای اخیر از طریق پست و یا در حوزه‌های اخذ رأی که زودتر از موعد باز شده بودند رأی دادند. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی از حزب جمهوری خواه و رقیب اصلی او جو بایدن از حزب دموکرات هستند. کارشناسان پیش‌بینی کردند تعداد رأی دهندگان در انتخابات امسال بیشتر از انتخابات سال 2016 باشد. در این حال جو بایدن انتخابات را یک همه پرسی در مورد شیوه مقابله دونالد ترامپ با بحران کرونا قلمداد کرده است. او قول داده که تلاش بیشتری برای مبارزه با این بحران انجام دهد، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد و شکاف سیاسی در آمریکا را کاهش دهد. دونالد ترامپ نیز رأی دادن به جو بایدن را رأی دادن به واگذاری کنترل دولت به طرفداران جهانی سازی و ثروتمندان لیبرال توصیف کرده است. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباطی با ایران نخواهد داشت. علی خامنه‌ای در یک سخنرانی که از تلویزیون ایران پخش شد با اعلام اینکه سیاست جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا با آمدن و رفتن آدم‌ها تغییر نخواهد کرد گفت سیاست جمهوری اسلامی حساب شده و مشخص است. او که در سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران سخن می‌گفت از این اقدام دفاع کرد و گفت آمریکا چندان عمر طولانی نخواهد داشت و به توصیف او نابود می شود. مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور از تاریخ 13 آبان 58 که سفارت آمریکا در تهران اشغال شد تا کنون قطع شده است. کارگران نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه و برای پنجمین روز در اعتراض به بازداشت 4 تن از نمایندگان و همکاران خود تجمع کردند. یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید منبینی و مسعود حیوری روز پنجشنبه از طرف ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی در منازل خود بازداشت شدند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران نیشکر هفت تپه در تجمع خود خواستار آزادی همکاران و نمایندگان خود شدند. در این حال کانال مستقل کارگران هفت تپه خبر داد که این 4 فعال کارگری در اعتراض به بازداشت خود اعتصاب قضا کردند. آنها از سوی مسئولان زندان فجر دسفول تهدید شدند که به سلول‌های انفرادی منتقل خواهند شد و یا اینکه میزان وثیقه 50 میلیون تومانیشان برای آزادی افزایش خواهد یافت.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنم. گسترش و شیوع بیماری کووید 19 در ایران رو دنبال می‌کنیم. چند گزارش داریم و همینطور مصاحبه‌ای با کارشناسان سیاسی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
در سطح رسمی جمهوری اسلامی اینطور وانمود میکنه که این انتخابات اصلا براش مهم نیست، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که به شدت مافیاهای اقتصادی که از این وضعیت فوق‌العاده سود میبرند و کاسبکار تحریمند.
سری هم به شبکه‌های اجتماعی خواهیم زد تا ببینیم شما شنوندگان رادیو فردا چه دیدگاه‌هایی رو مطرح کردید. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. خب من اینجا یک موضوع رو تصحیح کنم. همکارم رضا ولیزاده بود که خبرها رو به آگاهیتون میرسود، من اشتباهاً نام دیگه‌ای رو عنوان کردم. با افزایش شمار مبتلایان و آمار مرگ و میر ناشی از بیماران کرونایی در ایران، کارشناسان یک بار دیگر نسبت به افزایش شمار بیماران بدحال مسن با بیماری زمینه‌ای خبر دادند که تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه رو پر کردند. همزمان با بحرانی‌تر شدن اوضاع، از ظهر روز دوشنبه 12 آبان محدودیت‌های تردد در ورودی و خروجی 25 استان از جمله تهران هم اعمال شده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام. سپیده لطفاً برای ما از تازه ترین خبرها بگو.
شاهین، درود به تو و همراهان رادیو فردا. خب امروز هم دیدیم که باز رکوردهای جدید ثبت شد و بر اساس آمارهای رسمی تنها در 24 ساعت گذشته نزدیک به 9000 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شد و در همین مدت هم 422 نفر دیگر جان خودشون رو از دست دادن، تازه بر اساس آمار رسمی. و اونطور که از ابتدای شیوع کرونا در ایران گفته میشد و الان هم رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرده، آمارهای واقعی تا 3 برابر آمارهای رسمی است. امروز نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا هم تاکید کرده که آمار وزارت بهداشت از تعداد مبتلایان و مرگ و میرهای بیماری کووید 19 دقیق نیست، بخشی از واقعیت هست تنها. او گفته که 2 نوع فوتی داریم در حال حاضر، یکی بر اساس آزمایش PCR مثبت و دیگری PCR منفی و CT scan مثبت. اون چه که به عنوان آمار رسمی جانباختگان کرونا وزارت بهداشت اعلام میکنه، آقای توکلی گفته که فقط مربوط میشه به آمار درگذشتگان بیماری های با PCR مثبت. به هر حال اون چی که مسلم هست، وضعیت از مدت‌ها پیش بحرانی بوده و بدتر هم شده. دکتر مینو مهرز، عضو کمیته مقابله با کرونا، در گفتگویی که داشته با خبرگزاری ایسنا امروز گفته که وضعیت در کشور بسیار بد هست و بیماران زیاد شدن. همونطور که تو هم اشاره کردی، تعداد بیماران بدحالی که مسن هستند و بیماری‌های زمینه‌ای دارند زیاد شده، تخت‌های ICU پر شده با این بیماران. و گفته که اگر انجام تست افزایش پیدا بکنه و تست ارزان بشه، یعنی تست ارزان در اختیار مردم باشه، میشه شاید مثل کشورهای دیگه بیماری رو بشه یک جوری مدیریت کرد. علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، هم گفته که در شبانه روز گذشته، در واقع منظورشون تقریبا میشه گفت 48 ساعت پیش است، که 10500 نفر به مراکز بهداشتی و درمانی در استان تهران مراجعه کردند که بخش زیادی از این افراد بیماران کرونایی بودند و بستری شدند و بسیاری از اونهایی که بستری شدند در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. او گفته این رکورد بی سابقه‌ای بوده در میزان بستری مبتلایان کرونایی در 9 ماه اخیر. و آقای زالی گفته که با توجه به آمار بالا و وخامت حال بیمارانی که بستری شدن، پیشبینی میشه که کماکان آمار قربانیان تا 3 هفته آینده هم همچنان بالا باشه. خب در تهران به هر حال ترددهای درون شهری وجود داره هنوز شاهین. یکی محدودیت های اعمال شده برای رفت آمد در مبادی ورودی و خروجی، اما در داخل شهرها این اتفاق نیفتاده و اونطور که آقای زالی گفته چون خیلی شلوغ هست در تهران، جمعیت بالاست، تراکم بالایی در مثلا مراکز خرید و غیره وجود داره، شاید بهتر باشه که یک تمهیداتی هم برای داخل شهرها در نظر گرفته بشه. شاهین،
به محدودیت ها اشاره کردی، آیا موفقیت‌آمیز بوده تا الان این طرح محدودیت در مبادی ورودی و خروجی 25 استان؟
محدودیت ها از 12 ظهر روز گذشته در 25 استان اعمال شده و تا پایان روز 15 و شروع روز 16، یعنی ساعت 24 روز 16 در واقع در پایان روز 16 این محدودیت برقرار هست، با وجود اینکه گفته شده که در ساعات نخستین اجرای طرح در بسیاری از محورها ترافیک سنگین وجود داشته، اما رئیس مرکز اطلاع رسانی ناجا گفته که ترافیکی نبوده، اگر هم بوده مربوط می شده به شناسایی خودروهای بومی از غیر بومی. او گفته که در روز گذشته وقتی که ممنوعیت ها آغاز شد ترافیک کاهش 15% داشت و صبح امروز 30% تردد ها کاهش یافته، اما سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفته که امروز که روز تعطیلی هست ترددها 0.5% هم افزایش داشته نسبت به روز قبل. و همینطور ایوب شرافتی جانشین پلیس راهور هم گفته که در بخش‌هایی از همین محدوده‌هایی که اعمال محدودیت شده ترافیک سنگین امروز وجود داشته، از جمله در بخشهایی از آزادراه کرج قزوین و همینطور در بخشهایی از محور کرج چالوس و حراز ترافیک سنگین وجود داشته. شاهین، امروز یک سری ویدیوها منتشر شد توسط رسانه‌های داخلی که نشون میداد مردم همچنان با وجود اینکه میدونن اعمال محدودیت شده ماشین‌ها رو برداشتن و باز دارن به سفر میرن. مثلا یک ویدیویی بود که منتشر شده بود از تلویزیون در واقع صدا و سیمای ایران پخش شد، مربوط میشد به خروجی تهران قم که حجم زیادی از جمعیت داشتن به اون سمت میرفتن و همه هم یک بهونه می آوردن، یکی میگفت من مادرم اونجا هست، یکی میگفت کارم اونجا هست و بسیاری از اونها ماسک حتی نداشتن و حتی خانومی بود که نشون داده میشد میگفت اگر جریمه 500,000 تومانی در نظر گرفته شده من اون رو پرداخت میکنم و اجازه بدید برم. به هر حال خیلی عجیب هستش که با وجودی که محدودیت ها اعمال شده نمیتونن کنترلش بکنن.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با گسترش و شیوع بیماری کووید 19 در ایران قرار داد. اما امروز انتخابات سراسری آمریکا برای تعیین رئیس جمهوری آینده، نمایندگان جدید کنگره و ده ها پست محلی برگزار میشه. در هفته های گذشته انتخاب رئیس جمهوری آینده ایالات متحده به مهمترین و پرخبرترین سوژه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تبدیل شده. تمام ارزیابی‌ها هم حاکی از شرکت کم سابقه مردم در این رأی‌گیری هست. همکارم جمشید زند الان در استودیو هست با اطلاعات بیشتر درباره برگزاری انتخابات در آمریکا و میزان شرکت مردم.
سلام به تو و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی انتخابات آمریکا از 7 صبح به وقت محلی در ایالت‌های شرقی به دلیل اختلاف زمان در نقاط مختلف آمریکا شروع میشه و به تدریج در دیگر ایالت‌ها هم شروع میشه و سه‌شنبه شب هم به پایان میرسه. امسال به دلیل گسترش ویروس کرونا در جهان و به تبع در آمریکا رأی دادن پیش از موعد از طریق پست یا حضور در حوزه‌ی اخذ رأی با استقبال کم سابقه روبرو شده به دلیل ویژگی انتخابات و طبق گزارشات الان نزدیک به 97 میلیون نفر از واجدین شرایط رأی‌های خودشون رو دادن. امسال از 330 میلیون جمعیت آمریکا برآورد میشه که تعداد کم سابقه از 240 میلیون نفر واجد شرایط شرکت بکنن. رقم‌های ما میشنویم بین 150 تا 170 میلیون نفر که احتمالاً در رأی‌گیری امروز شرکت خواهند کرد. در انتخابات 4 سال پیش 55% از واجدین شرایط در رأی‌گیری شرکت کرده بودند.
پیشبینی ها چی هست درباره نامزدهای انتخاباتی؟
بر اساس آخرین نظرسنجی هایی که منتشر شده جو بایدن در بیشتر ایالت های آمریکا هولوحوش 5% از دونالد ترامپ پیشی گرفته، ولی از اونجایی که ضریب خطا در این گونه نظرسنجی ها حدود 4% هست، میشه گفت که رقابت بین دو نامزد ریاست جمهوری بسیار تنگاتنگ است. دونالد ترامپ در ساعت پایانی کارزار انتخاباتیش گفت:
This election comes down to a simple choice. Do you want to be ruled by the corrupt, selfless political class, or do you want to be ruled and governed by the American people, which is what we're doing, which is one of the reasons.
آقای ترامپ گفت که این رأی‌گیری به یه انتخاب ساده رسیده. آیا شما می‌خواهید از طرف یک عده سیاستمدار بگفته آقای ترامپ فاسد رهبری بشید، یا رهبری اداره کشور در دست مردم باشه، یعنی همون کاری که ما داریم الان انجام میدیم؟ جو بایدن هم ساعتی پیش از پایان کارزار انتخاباتیش گفت که پیامش به رأی دهندگان ساده است: قدرت برای تغییر وضعیت کشور در دست مردمه.
To change this country is in your hands. In your hands.
در انتخابات امروز تعدادی از ایالت‌ها نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارند. به این ایالت‌ها سوینگ استیت، ایالت‌هایی که هنوز تمایل رأی دهندگان به جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر اساس نظرسنجی‌ها معلوم نیست. یکی از این ایالت‌ها پنسیلوانیا است که 20 تا الکترورال کالج داره که بعداً توضیح می‌دیم، و هنوز معلوم نیست که واقعاً پنسیلوانیا چه کسی برنده بشه. از ایالت‌های حساس دیگه میشه به فلوریدا، جورجیا، میشیگان، مینسوتا، کارولینای شمالی و ویسکانسن هم در انتخابات امسال اشاره کرد.
روند انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا چطور هست؟
اینو باید گفت که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا از طریق رأی مستقیم مردم و شمارش مستقیم آرا نیست. یعنی این نیست که چه کاندیدی بیشترین رأی رو در کل کشور به دست بیاره و اتوماتیک به عنوان رئیس جمهور معرفی بشه، بلکه از طریق نمایندگان حزبی تعیین میشه، سیستمی که در آمریکا الکترال کالج بهش میگن. اونم به این شکل که رأی دهندگان در یک ایالت رأی خودشون رو به کاندید حزب و یا حزب مورد علاقهشون میدن، و هر حزبی که بیشترین رأی رو در کل ایالت به دست آورد صاحب الکترال کالج اون ایالت میشه. به عنوان مثال اگر در یک ایالتی 5 میلیون نفر به کاندید حزب جمهوری خواه و 4 میلیون و 800 هزار نفر مثلا به حزب دموکرات رأی بدن، الکترال کالج اون ایالت کلا به نفع جمهوری خواهان ثبت میشه، و هر ایالت هم تعداد مختلفی الکترال کالج داره که انتخاب در این انتخابات شرکت میکنن. مثلا ایالت کالیفرنیا که 55 نماینده الکترال کالج داره، بیشترین تعداد الکترال کالج از بیشترین تعداد نمایندگان در کنگره هم داره و یکی از ایالت‌های بسیار تعیین کننده است. الکترال کالج ها کسایی هستند که از طرف رهبران محلی حزب و یا کنگره های محلی از میان اعضای حزب و یا هواداران مورد اعتماد حزب انتخاب میشن. اینها هستند که در نهایت باید بر اساس رأیی که مردم اون ایالت دادن تعیین بکنن و رأی بدن به کاندید حزب مورد نظرشون. اینم باید اضافه بکنم که تعداد کل الکترال کالج ها در آمریکا 538 نفر هست، که هر کاندید 270 رأی یا بیشتر بیاره به عنوان رئیس جمهور تعیین میشه. و نوع تعیین این الکترال کالج ها به این شکل هست که از این 538 الکترال کالج 100 نفر به عنوان 100 نماینده مجلس سنا، یعنی همتراز با اون هستند، 435 نفر مجلس نمایندگان داره و 435 نفر الکترال کالج هست. سه تام رای برای واشنگتن دی سی که ایالت نیست کنار گذاشته شده، که مجموع اینها کل الکترال کالج آمریکا رو تشکیل میده. بعضی ایالات مثل کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا الکترال کالجشون زیاد هست، 29 هست، تا کالیفرنیا 55، و بعضی ایالت ها فقط یک دونه الکترال کالج دارن. و دلیلش هم اینه است که این سیستم رو برگزار کردن، اینکه در تمام مردم در تمام ایالت ها حق رأی داشته باشن و هر ایالتی جمعیتش بیشتره حق رأی اون ایالت و اون مردم هم بیشتر باشه.
درباره انتخابات کنگره چطور؟ چند سناتور و نماینده برای مجلس نمایندگان قرار انتخاب بشن؟
چیزی که زیاد در خبرها ما ازش نمیشنویم، انتخابات امروز فقط انتخابات ریاست جمهوری نیست، انتخابات کنگره هم هست. بر اساس قوانین انتخاباتی آمریکا دوره ریاست، دوره سناتوری 6 سال هست ولی هر دو سال یک بار باید یک سوم نمایندگان مجلس سنا عوض بشن. امسال قراره که 35 سناتور یا سناتورهایی که الان سناتور هستن دوباره انتخاب میشن یا سناتورهای جدید به مجلس سنا راه پیدا بکنن. الان مجلس سنا در دست جمهوری خواهان است و دموکرات‌ها به شدت تلاش میکنن که با کسب 3 یا 4 کرسی بیشتر از اون که الان دارن اکثریت مجلس سنا را هم در دست خودشون بگیرن. مجلس نمایندگان 435 عضو داره و هر 435 عضو در رأی‌گیری امروز باز یا مجددن انتخاب خواهند شد یا اینکه نمایندگان جدیدی به مجلس نمایندگان راه پیدا میکنن. الان دموکرات ها با 232 کرسی اکثریت مجلس نمایندگان در دست خودشون دارن، جمهوری خواهان 197 کرسی دارن، 5 کرسی هم خالیه و یک نماینده هم از حزب لیبرتریان آزادی خواه هست که باز هم دموکرات ها تلاش میکنن صندلی های خودشون و کرسی خودشون رو حفظ بکنن و جمهوری خواه در تلاش هستن که به حد نصاب برسونن بتونن اکثریت رو در مجلس نمایندگان در دست خودشون بگیرن.
بله، ممنونم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان اطلاعات راجع به انتخابات سراسری آمریکا برای تعیین رئیس جمهوری آینده و همینطور نمایندگان جدید کنگره و ده‌ها پست محلی قرار داد. اما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ایستگاه نهایی خودش رسیده، انتخاباتی که این بار برای ایران هم پررنگ‌تر از انتخابات‌های در واقع پیشین ریاست جمهوری در این کشور است. هرچند سیاستمداران ایرانی نوع دیگه‌ای با این مسئله روبرو شدند. همکارم محمد زرقامی پشت خط تلفن همراه ماست تا نکات مهم رو در این زمینه برامون بگه. محمد، میشنویم.
سلام میکنم به تو شاهین و به شنوندگانمون یک بار دیگه. همونطوری که میدونی خب امروز یک روز تاریخی هست، حداقل در تقویم رسمی جمهوری اسلامی 13 آبان ماه روز تسخیر سفارت ایالات متحده آمریکا و به نوعی پایان روابط سیاسی دو کشور ایران و آمریکا. در چنین روزی خب انتظار میرفت که ما شاهد راهپیمایی های عظیم باشیم، شاهد این باشیم که به هر حال راهپیمایی های حکومتی گره بخوره با سخنرانی های آتشینی که سخنرانان انجام میدن، به ویژه که به هر حال این مسئله نزدیک بود به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اما کرونا همه چیز رو به نوعی به هم ریخت و ما شاهد تنها سخنرانی بودیم که میشه گفت مهمترین سخنرانی امروز بود و اون هم آیت الله خامنه ای انجام داد که 3 بخش داشت این سخنرانی و در بخش آخرش به انتخابات آمریکا پرداخت. اما اون چیزی رو که به هر حال میشه گفت به ظاهر سیاست زبانی جمهوری اسلامی هست، این که این انتخابات چندان مهم نیست، فرقی نیست بین دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا و رقیب انتخاباتیش جو بایدن. میتونیم بخشی از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو با هم بشنویم.
امروز انتخابات آمریکاست. بعضیا هم دور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله، ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره، سیاست ما حساب شده است، مشخصه.
همین سیاست رو شاهین ما شاهدش هستیم که ادامه پیدا میکنه در زبان حتی دیپلمات های ایرانی هم جای خودش رو باز میکنه. سعید خطیب‌زاده هم که روز گذشته صحبت میکرد در همون صحبتاش اشاره کرد باز به انتخابات آمریکا، چیزی که به ظاهر گفته میشه برای ما فرقی نمیکنه اما مهم نیست. اما تقریبا میشه گفت که دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران رو هم به نوعی به خودش معطوف کرده. آقای خطیب زاده هم خواست از این موضوع گذر کنه، اما 3 نکته مهم در صحبت‌های سعید خطیب زاده بود، سخنگوی وزارت خارجه، که اگر گوش بدیم به صحبت‌هاش متوجه اون 3 نکته میشه.
آنچه که مسلمه هر دو حزب و هر دو کمپ متوجه شدن تا چه حد سیاست‌هاشون شکست خورده، هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن و لذا چارچوب گفتگو روشن برجام هست.
خب جو کلی بین جناح‌های حاکم از چی حکایت میکنه محمد؟
ببین جناح‌های حاکم هم همینطور میشه گفت یه جور سردرگمی بین اونها هم حاکم هستش. یعنی به نظر من بهترین تعریف و توصیف رو مصطفی هاشمی تبا انجام داد که اگه خاطرت باشه خب نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود سال 96 و آقای هاشمی تبا یک تصویری ارائه میده که به نظر من تصویر دور از ذهنی نیست و میگه که در اصل هم اصولگرایان هم اصلاح طلبان یکی به نعل میزنن یکی به میخ تو این ماجرا. اما مشخصا اینه که اصولگرایان سعی میکنن همون منش آیت الله خامنه ای رو دنبال کنن، یعنی اینکه اصلا مهم نیست این ماجرای به هر حال انتخابات آمریکا، اما از طرفی هم خیلی میشه گفت آروم این قضیه رو روشن میکنن که اصلاح طلبان خواهان این هستن که جو بایدن بیاد و بتونن از جو بایدن استفاده کنن به عنوان یه سلاح انتخاباتی و تو انتخابات 1400 برنده بشن. اما این اگر این نکته رو در نظر بگیریم که مصاحبه‌ای که محسن میردامادی داشت در کل حزب مشارکت، توی اون صحبت‌های خودش به یک نکته اشاره میکنه و میگه که اومدن جو بایدن باعث نمیشه که حداقل در مورد فضای سیاسی داخل ایران اتفاق خاصی رخ بده، چرا که میتونه فضا بسته تر بشه و این برمیگرده به روحیه‌ای که او میگه من سراغ دارم از رقبای خودمون و اونها اعتاف نه تنها به خرج نمیدن در باز کردن فضای سیاسی، بلکه امکان داره این فضا بسته تر بشه و از طرفی هم اونها ترجیح میدن اگر قرار مذاکره‌ای در راه باشه با ایالات متحده آمریکا این مذاکره رو آدم‌های خودشون انجام بدن و میگه تصور نمی‌کنه که بایدن تأثیری بتونه بذاره روی باز شدن فضای داخلی ایران. در حوزه اقتصاد هم حوزه دیگه‌ایه که خیلی مورد توجه قرار می‌گیره و اصولاً گفته میشه که اومدن آقای بایدن یا تغییری در دولت کنونی ایالات متحده آمریکا نمیتونه تأثیری بگذاره روی مسئله اقتصادی مردم ایران، با توجه به اینکه میدونیم که بخشی از این توجهی که الان ما شاهدش هستیم از سوی شهروندان ایرانی به انتخابات و نتیجه اون در آمریکا تحت تأثیر تحریم‌هایی که متوجه ایران شده و به شدت این تحریم‌ها باعث شده که ایرانی‌ها این سیاست خارجی و تأثیرش رو در زندگی روزمره خودشون بتونن احساس کنن.
بله، محمد زرقامی بود که در این بخش از برنامه‌ها ما رو همراهی می‌کرد. حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
فردا به همه مردم ثابت میشه که این حباب قیمت‌ها که آقای روحانی و جهانگیری و مسئولین ما ازش حرف میزدن، این حباب منظورش ریاست جمهوری کاخ سفیده که هر 4 سال یه بار یه رئیس جمهور افراطی بیاد یه عطسه بکنه 45% بره رو تورم ما و بعدش هم یه کس مهربونتر بیاد یه امضا بزنه و تورم ما بیاد رو 9% 10% یکم سرمایه گذاری به انجام بشه و اقتصاد ما یکم بهتر بشه، دوره یکی بیاد یه حباب شکل بگیره یه امضای دیگه تورم بشه 50%. این دقیق همون اقتدار اسلامی و اون عزت اسلامی و نمیدونم اون استقلالیه که آقای خامنه‌ای خیلی بهش تاکید میکردن. واقعا که خسته نباشید مسئولین، خدا قوت.
های مطهری که شما میگید دموکرات ها بیان سر کار برای ملت ایران بهتر میشه، برای ملت ایران هیچ فرقی نمیکنه. اتفاقا اگه ترامپ بیاد در واقع زبان شما رو خوب میفهمه، همینجوری که خمینی گفت صدام را با زبان خودش باید صحبت کرد. زبان خودش چی بود؟ زبان خودش زور بود.
یه پیام داشتم برای رؤسای جمهوری اسلامی که دارن دعا میکنن بایدن سر قدرت بیاد، ترامپ نه سر قدرت. میخوام بگم فقط یه نقطه یادتون رفته، نقطه مهم اینه که 80 میلیون ایرانی داخلش کشور و 8 میلیون ایرانی خارج کشور مخالف شما هستن. یعنی اگه هر کی هم بخواد سر قدرت بیاد ملتتون بزرگترین دشمنتون هستن.
حسن روحانی گفتن که تحریم‌های آمریکا نفس‌های آخر خود را می‌کشد. در تایید حرف ایشون بس بگم که بله، تحریم‌های آمریکا نفس‌های آخر خودش رو می‌کشه، همان گونه که جمهوری اسلامی. اساساً این دو معقوله با همدیگه هم نفسند. با از بین رفتن جمهوری اسلامی تحریم ها نیز از نفس می افته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان یک اتفاق حائز اهمیت سیاسی در سراسر جهان توجه میلیون‌ها نفر رو به خودش جلب کرده، اما اونچه برای به خصوص ایرانی‌ها مهم هست این هست که با روی کار اومدن هر یک از این دو نامزد انتخاباتی چه نوع چشم‌اندازی در افق روابط ایران و آمریکا مشاهده خواهد شد. دو مهمان در این قسمت از برنامه‌مون داریم: آقایان رضا پیرزاده، فعال سیاسی ساکن فرانسه، و حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان. از آقای پیرزاده شروع بکنم. همونطور که میدونید آقای ترامپ به دفعات تاکید کرده که حاضر به مذاکره بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی هست، اما مقامات ایرانی این پیشنهاد رو معمولا رد کردن. از طرفی آقای بایدن هم صحبت‌هایی درباره مذاکره با ایران رو مطرح کرده. به نظر شما کدوم یک از این دو در صورت برنده شدن موفق به نوعی مذاکره یا به هر حال شاید مصالحه، اگه بشه اسمش رو گذاشت، با ایران بشن؟
درود بر شما و درود به هموطنان عزیز. به نظر من چه آقای پرزیدنت ترامپ دوباره انتخاب بشن چه آقای جو بایدن انتخاب بشن، تغییر اساسی در سیاست خارجی آمریکا شاهدش نخواهیم شد، چون اینکه در اصل اتفاقاتی که در این سالهای اخیر چه در درون ایران با تظاهرات و موج دیما و آبان ماه به خصوص آبان ماه گذشته افتاده کاملا، و وضعیت وخیم مردم، کرونا، بحران کرونا، و در اصل عکس العمل شجاعانه مردم و خیزش یک سری فعالین سیاسی در درون ایران، چه به عنوان مثال بیانیه 14 برابر 14 و دیگران که خیلی با شجاعت دارن حرفشون رو میزنن، این جو تمام این اتفاقات جو سیاسی درون ایران رو کاملا تغییر داده و ما دیگه مثل 4 سال پیش نیستیم. یعنی وضعیت درون ایران از یک سو جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر شده و از اون سو به نظر من مطالبات مردم روز به روز قوی‌تر و محکمتر داره بیان میشه و این دو رو کاملا تغییر داده، داده ها رو تغییر داده. از اون طرف هم میتونیم بگیم که در کل خاورمیانه با اتفاقاتی که شاهدش هستیم در ماه های اخیر، و این نه تنها صلح بین اسرائیل و عرب فراتر از صلح، یعنی مثل زمان آقای سادات نیست که بین مصر و اسرائیل یک صلح امضا شد، این اتفاقاتی که اخیرا افتاده با بحرین، امارات، سودان و به احتمال قوی ادامه خواهد داشت با کشورهای دیگر هم در حوزه خلیج فارس حتما میپیوندن به این جریان، یک بیشتر یک ائتلاف تا یک صلح، یعنی یک همکاری سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی خواهد بود بین اسرائیل و این کشورها. این اتفاقات هم کاملا جو خاورمیانه تغییر کرده و یک شکست بسیار استراتژیک برای جمهوری اسلامی هست، شکستی که در سوریه و عراق هم شاهدش هستیم، هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی. و فراتر از اینها مسئله رو در روی با چین، چه آقای بایدن انتخاب بشن چه آقای ترامپ دوباره انتخاب بشن، اون هم یک داده بسیار جدیدی هست، 4 سال پیش نبود. و تمام این اتفاقات به نظر من به این نتیجه میرسم که هر کدوم از دو نامزد آمریکایی که به ریاست جمهوری برسند، سیاست آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد، این فشارهای حداکثری ادامه خواهد داشت و امید ما این استش که مسئولیت ما این استش که بیشتر فشار بیاریم، به خصوص اگر آقای بایدن انتخاب بشن، که مسئله حقوق بشر به هیچ وجه فراموش نشه. همونطور که میدونید خوشبختانه در دسامبر گذشته شرط 13 از طرف آقای پومپئو اضافه شد در رابطه با مسئله حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر در ایران به اون 12 شرطی که داشتن، و به نظر من این سیاست درستی است که باید ادامه پیدا بکنه و من فکر کنم حتی اگر آقای بایدن هم انتخاب بشن این سیاست رو کم و بیش ادامه خواهند داد.
آقای شریعت مداری، به نظر شما تندروهای داخل حکومت ایران انتخاب کدوم یکی از این دو نامزد انتخابات آمریکا رو بیشتر به صرفه خودشون میبینن؟
ببینید در سطح رسمی جمهوری اسلامی اینطور وانمود میکنه که این انتخابات اصلا براش مهم نیست، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که به شدت مافیاهای اقتصادی که از این وضعیت فوق‌العاده سود می‌برند و کاسبکار تحریمند و سپاهی که قدرت خودش رو در دشمنی با آمریکا تعریف کرده و همه جای کشور رو صاحب شده، دلواپس این هستند که سیاست‌های بایدن اگر انتخاب بشه این وحدت در وحشت را که باعث برتری اونها شده و اونها رو به همه امور مسلط کرده و دائما با وجود اینکه اقتصاد مملکت در حال اضمحلاله، این اقتصاد خودی درون نظام روز به روز بارورتره و هر استفاده‌ای که از بورس میشه به جیب اینها میره، آمدن بایدن اختلالی در این کار ایجاد کنه. از هم اکنون سنگ خودشون رو بر سر این راه میاندازن. دیروز شما دیدید به قید یک فوریت لایحه‌ای در مجلس تصویب شد که تحریم ها رو باید کاملا کنار بگذاره سازمان انرژی اتمی و به شدت دنبال غنی‌سازی اتم باشه و این خب اقدام بی سابقه بود که مجلس از هم اکنون میکنه تا هیچ راهی برای مذاکره باقی نمونه. همچنان که آقای خامنه‌ای به شدت رد میکنه این مذاکره رو، آقای ظریف هم در حقیقت میگن برجام رو به همین شکلی که بیرون ازش رفتید باید بپذیرید. آقای بایدن مذاکره بی قید و شرط میگه، یعنی بر سر برجام باید مذاکره بشه، برای اینکه میدونید سال 2023 تحریم های موشکی ایران رفع خواهد شد و سال 2025 همه محدودیت هایی که جمهوری اسلامی در زمینه اتمی داره طبق برجام فعلی رفع خواهد بود و اینها همون نکاتی هستند که آقای بایدن نمیخواهد و نمیتواند اگه انتخاب بشه نسبت به اونها بی تفاوت باشه و باید مذاکره کنه. بنابراین در ایران یک جبهه قوی از دلواپسان این که یک انعطافی از طرف آمریکا باشه به وجود اومده. حتی اونا دلواپسند که بعد از آمدن ترامپ بر سر کار اگر بیاد، خامنه‌ای به این نتیجه برسه که 4 سال نمیتونه مقاومت کنه و یک نوعی به سمت مذاکره و نرمش بده و این به شدت نگرانشون کرده و از هم اکنون فضا رو کاری میکنن که امکان تحقق این سناریوها به وقوع نپیونده. بنابراین برخلاف اون که میگن، انتخابات فعلی آمریکا این وحدت در وحشت ماه‌های اخیر رو دچار یک تفرقه جدید خواهد کرد.
آقای پیرزاده، جناب آقای شریعت مداری یه اشاره‌ای کردن به این نکته که الان من می‌خوام مطرح کنم، اونتا مایل هستم یه مقدار ما جزئی‌تر دقیق‌تر بهش بپردازیم. رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای با اشاره به برگزاری انتخابات آمریکا گفته که فرقی نداره چه کسی رئیس جمهوری آینده آمریکا میشه و سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه مشخص. البته تاکید کرده که حتماً با آمدن افراد تغییراتی ایجاد میشه، اما این تغییرات به جمهوری اسلامی میگن ربطی نداره و کاری به اون نداریم. نظرتون در مورد این سخنان به هر حال عالی ترین مقام جمهوری اسلامی چی هست؟
همونطوری که در سال اول خودتونم اشاره کردی، رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ از روز اول پیشنهاد مذاکره با آقای خامنه‌ای رو دادن و هنوزم این فکرم پیشنهاد رو میز هست و جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای بودن که هرگز قبول نکردن که وارد این مذاکرات بشن، چون فرقی که این مذاکراتی که آقای ترامپ میخواستن انجام بدن با جمهوری اسلامی، فرق عمدهش با مذاکراتی که اوباما، پرزیدنت اوباما در سالهای قبل برجام انجام دادن این بودش که خب آقای باراک حسین اوباما آمدن با در از پشت پرده به فرم کاملا پنهانی با جمهوری، با مقامات جمهوری اسلامی در عمان شروع به مذاکره کردن. ولی فرق آقای ترامپ این استش که نه، من با شما مذاکره می کنم ولی این مذاکره باید شفاف باشه و جلوی دوربین های رسانه های جهانی باشه. وحشت آقای خامنه‌ای از این مذاکرات این استش که نمی خواهد بیاد نشون بده که جلوی مردم که من دارم در از منافع مردم رو می خوام از برم پشت پرده با اوباما مذاکره کنم بر علیه منافع مردم. میدونه که با آقای ترامپ این کارو نمیتونه بکنه چون شفافیت خواهد بود. برای همین است که به هیچ وجه تن به مذاکره نداده و نخواهد داد. حالا اینکه 4 سال دیگه بتونه دوام بیاره یا نه بدون شک منم موافقم که دوام نمیتونه بیاره آقای خامنه ای، نظام جمهوری اسلامی نمیتونه دوام بیاره و این به خاطر سیاست‌های فقط و فقط به خاطر فشار حداکثری آمریکا نیست، بلکه بخش عمدش به خاطر فشار حداکثری مردم ایرانه که روز به روز بیشتر میشه و بیشتر خواهد شد و این مردم هستن که در از تعیین سرنوشت رو خواهند کرد، مردم ایران هستن که تصمیم نهایی رو خواهند گرفت. من فکر می‌کنم که ما خیلی داریم زیادی از حد به این مسئله می‌پردازیم با اینکه داده مهم مطالبات و خواسته های مردم هست، مشکلات مردم هست و تمام گرفتاری هایی که روزانه دارند و مردم ایران من فکر میکنم که مشخص هست بخصوص از آبان ماه که تصمیمشون رو گرفتن فاتحانه، میدونن که کجا میخوان برن، میدونن که دقیقا چی میخواهند و چی نمیخواهند و شخصیت های بسیار شجاع ما در ایران شایست هستیم که دارن واقعا با شجاعت کامل حرفشون رو میزنن، بیان میکنن، بهای سنگینی هم دارن میپردازن. این به نظر من داده اصلی اینجا هست، چه آقای بایدن بیاد چه آقای ترامپ دوباره انتخاب بشن، در هر صورت نمیتوانند هیچ کدوم ندیده بگیرند حضور مردم رو در صحنه و مطالبات مردم رو. به نظر من فاکتور اساسی اینجاست.
آقای شریعت مداری، در ماه‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها حاکی از تمایل جمهوری اسلامی به پیروزی جو بایدن در انتخابات بوده، اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه 12 آبان در گفتگو با شبکه خبری CBS گفت ایران در صورت پیروزی آقای بایدن هم حتی حاضر به مذاکره مجدد بر سر برجام نیست، ولی در این حال تاکید کرد که اظهارات اردوگاه بایدن بیشتر امیدوارکننده است، با این حال باید صبر کرد و دید. به نظر شما این گونه اظهار نظرها مبتنی بر واقعیت یا صرفاً مصرف داخلی داره؟
بله، ببینید، امیدی که جمهوری اسلامی به بایدن بسته مسئله پنهانی نیست و ناشی از دو واقعیت. یکی اینه که امید دارن که با وجود این که آقای بایدن نخواهد توانست چون اغلب تحریم‌هایی که آقای ترامپ در دوره ترامپ وضع شده به تروریسم وابسته است، تحریم ها رو با آسانی مثلا از شرکت نفت که اخیراً شد رفع کنه و این کار پروسه بسیار پیچیده‌ای داره و متضمن اینه که سپاه پاسداران، وزارت نفت، بیت رهبری و عده زیادی از افراد از لیست تحریم خارج بشن. ولی امیدواره که یک دستور اجرایی بده حداقل به بانک ها، به وزارت خزانه داری که دنبال بانک های اروپایی حداقل نباشید، جریمه نکنید و این کار تسهیل کنه رفت آمد پولی رو که از ایران بلوکه شده و در موقعیت فعلی برای اینا خیلی مهمه که مقداری پول بیاد برای اینکه در درونشون در نبودن منابع مالی هر روز دعوا فزونی پیدا میکنه و مردم هم هر روز عصبانی تر میشن و در حقیقت مردم رو هر روز بیشتر رو در روی خودشون میبینن، حتی نمیتوانند حقوق عباب جمعی سرکوب خودشون رو بدن. از یه طرف دیگه امیدوارن که مثل هر رئیس جمهوری دیگری در 6-7 ماه اولی که ادمنستریشن رئیس جمهوری شکل نگرفته جیجی و ندانم کاری فرصتهای طلایی رو به ایران بده که تا تحریم ها رو دور بزنه و کارهایی رو بکنه یا در آتش افروزی های منطقه در حقیقت این وضعی رو که در عراق و لبنان و جاهای دیگه داره جبران کنه. امید رو به این جور چیزها بستن و بنابراین ترجیح میدن که بایدن بیاد و این رو آشکار و پنهان همه جا میگن. خب بخشی از اینا ممکنه به وقوع بپیونده، ولی سه هدف اصلی آمریکا که هر کسی بیاد مجبور اونها رو در رابطه با ایران تعقیب کنه همچنان پابرجاست. یکی اینه که ایران دست از ماجراجویی منطقه‌ای برداره، دومش اینه که تصدیق موشکی و اتمی خودش رو در حقیقت دنبالش نباشه و تحت کنترل بگذاره. سوم در نهایت اینه که روابطش با آمریکا یک روابط عادی بشه و به عنوان یک کشور خصم همدیگر رو تلقی نکنن. وقتی این سه هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا در دستوره، هر رئیس جمهوری بیاد بعد از مقداری بالا و پایین به همین جا خواهد رسید و فرقی نمی کنه. ولی همین نوسانات کوتاه مدت برای نظامی که در شرف اضمحلاله و مردمی که منتظرن تا نقطه ضعفی از این نظام رو چنان ببینن که بر اون بشورن و تومار زندگانی شده هم بپیچن، خب میتونه خیلی مهم باشه.
خب حالا نوبتون میرسه که بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پشت خط تلفن همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت میکنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
درود بر تو شاهین عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز از چند زاویه کاربران مسئله انتخابات ریاست جمهوری رو مورد توجه قرار دادن. یکی از زاویه‌هایی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات آمریکاست که به اون هم خواهند پرداخت. اما پیش از هر چیز مسعود صفی‌زاده یک توییتی کرده که خیلی از کاربران من دیدم شبیه اینو منتشر کردن. نوشته که 41 سال سختی کشیدن و مبارزه برای شعار عدم وابستگی بود، حالا که وابستگی از این بدتر که لحظه به لحظه انتخابات آمریکا را دنبال کردیم و دعا می‌کنیم برای انتخاب بایدن. جمله ای از آیت الله خامنه ای که در توییت او هم منتشر شده، این یکی از جملات واکنش برانگیز او بوده که گفته که ممکن است با آمدن یا نیامدن یک فرد اتفاقاتی بیفتد، اما به ما هیچ ارتباطی ندارد و در سیاست جمهوری اسلامی هیچ تأثیری نخواهد داشت. در واکنش کاربری نوشته که پس چرا آنقدر در انتخابات آمریکا دخالت کردید و هکرهایتان خرابکاری کردند؟ مسلماً که فکر می‌کردید فرق داره. جمله دیگری از آیت الله خامنه‌ای که باز هم در توییتر منتشر شده و باز هم واکنش برانگیز بوده در رابطه با انتخابات آمریکا این هست که گفته بود که رئیس جمهوری که اکنون بر سر کار است، اشاره داره به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، و قرار است انتخابات را برگزار کند، میگوید این متقلبانه ترین انتخابات آمریکاست و رقیب او هم میگوید ترامپ قصد تقلب وسیع دارد، به گفته آیت الله خامنه‌ای. و محمد جواد معنوی در پاسخ او نوشته که یک نفر سطح اطلاعاتش از سیاست بین‌الملل به حدی ناقصه که نمیدونه انتخابات آمریکا رو رئیس جمهوری این کشور برگزار نمی‌کند. حالا سوال اینجاست که چرا این فرد باید رهبر یک حکومت باشد و خط مشی سیاسی تعیین کند؟ کاربر دیگری نوشته که امروز 13 آبان است که عده‌ای به سفارت آمریکا حمله کردند و بعد از 41 سال آنها منتظر نتیجه انتخابات آمریکا هستند. مضحک و خنده‌دار است و به نوشته این کاربر البته درد و اشک هم دارد. همه این سالها و بدبختی و روسیاهی را همین ها ساختند. مهدی دادفر نوشته است که واقعا نتیجه انتخابات آمریکا چون روی ما تأثیری نداره، همه در موردش صحبت میکنن، سخنرانی میکنن، توییت میزنن و غیره، مثل کسی که تصادف کرده و داغونه اما همش میگه نه من حالم خوبه و چیزی نیست، لذا نتیجه انتخابات آمریکا هیچ تأثیری بر روی ما نداره، به طعنه نوشته بود. و در نهایت کاربری نوشته که 40 ساله که رهبران جمهوری اسلامی میگویند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، الان اما همه منتظر انتخابات آمریکا هستند. خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است. شاهین؟
بله، ممنونم از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله خبری تحلیلی میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.
Thank you. بعدش تا بشه همه ی دنیا. حالا بدون اون دیگه چی مون برام اینجا، دیگه بر نمیاد کاری از دست. شد رنجی میرفت و نمیدونه ساقش برام میمونه، رو دلم میمونه. نمیدونست هستم و هیچ وقت نفهمید، نمیرفت از این خونه. شاید اگه میدونست، اگه میدونست برای
فردا. من دست خوشبختی رو میدی، دوست داشتم و فهمیدی، نمیخوام عشقت بمیره. اگه تو هم اسمی که من دارم و داری، بگو یکم منو دوست داری تا دلم آروم بگیره. دیگه نرو تو بری از دنیای من، چه میمونه؟ Yeah.
هم دیگه با نیستیم، بدون هم کم میاریم. دیگه نرو تو بری از دنیای من، چی میمونه توی که این زندگی رو زفتی برام عاشقونه. من چی میمونه تویی که این زندگی رو ساختی برام عاشقونه. دیگه نرو تو بری از دنیای من، چی میمونه تویی که این زندگی رو ساختی برام عاشقونه.
آوای نو.
بینشان عنوان آلبوم تازه‌ای از حسین علیزاده و گروه هم‌آوایان است که به تازگی بر روی سایت فروشگاه اینترنتی لورکا و پلتفرم‌های دیجیتالی جهان قرار گرفته. این آلبوم که از سوی کمپانی اروپایی HAMH Records منتشر شده، کنسرتی از حسین علیزاده با آواز سبا حسینی را در بر می‌گیرد که اخیراً به صورت زنده در شهر زوریخ اجرا شده است. علی بوستان، سیامک جهانگیری، پوریا خواص، سحر ابراهیم و محمد انشایی از جمله نوازندگانی هستند که با حسین علیزاده در این کنسرت همراهی می‌کنند.